آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 29 خرداد سال 1441 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 ایونی سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان حکم تعیین رئیس ولایت بدخشان را امضا کرد. بررسی سه موضوع در دیدار رئیسان ناحیه‌های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مرز مشترک دو کشور. با درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت تاجیکستان برای آزادی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای حکم علیشیر میرزان‌آباد سرپرست ریاست ولایت بدخشان را به این مقام تعیین کرد. میرزان‌آباد از ماه نوامبر سال 2021 به عنوان سرپرست ولایت بدخشان فعالیت می‌کرد، اکنون ریاست این منطقه را بر عهده خواهد داشت. وی 44 سال داشته و متولد ناحیه روشن ولایت بدخشان باشد. میرزان‌آباد دانش‌آموخته دانشکده امنیت ملی قزاقستان بوده، در مقام های فرمانده پاسگاه مرزبانی، معاون کمیته امنیت ملی تاجیکستان، شهردار شهر خارو مرکز ولایت بدخشان، معاون اول رئیس ولایت بدخشان فعالیت کرد و دارای درجه نظامی ژنرالیست. در دیدار اخیر رئیسان ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مرز مشترک دو کشور راجع به سه موضوع در حل اختلافات مرزی بحث و تبادل نظر شد. بهاءالدین بهادرزاده و اشکان جورابایف در این دیدار که در روستای آقصای برگزار شد، درباره اختلافات اخیر مرزی و ضرورت پایان دادن و درگیری میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف گفتگو کردند. آنها تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی ضرورت حل سه موضوع مهم وجود دارد. دست برداشتن طرف ها از هر نوع ساخت و ساز در مناطق هنوز علامت گذاری نشده، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی تنش آفرینی در مرز مشترک دو کشور می باشند و تعیین خطوط دقیق مسیرهای گشت زنی های مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان. تاجیکستان و قرقیزستان دارای 970 کیلومتر مرز مشترک می باشند که در پی نزدیک به 30 سال مذاکرات تنها بر سر علامت گذاری 580 کیلومتر توافق شده است. مرز زمینی دو کشور از یک سال قبل در پی درگیری خونین در آخری ماه اپریل سال 2021 همچنان بسته باقی میماند. باغداران ناحیه ایسار 25 تن گیلاس جمع‌آوری و روانه بازار کردند. اکنون برداشت آلو از باغ‌های ناحیه ایسار آغاز شده است. عبدالمنان مسعیدوف نایب رئیس شرکت کشاورزی عبدالصمد ناحیه ایسار در این زمینه توضیح می‌دهد.
حالا در باغ ما آلو پخته رسیده است با درجه خوبش. ما اول پایتخت رو تامین میکنیم، بعد به نویوی تابعی مرکز تامینات آمده برده است از آزی را. علاقه دینه خودش آمدن که با ولایت بدخشان آلو بردن آمده لازم است. ما برای تایر دیسی برای بردنی بدخشان آدمه آمده بردگی. در این باغ سیب داریم، سه نمود، گیلاس داریم، چهار نمود، آلو داریم، انگور داریم. پس از این انگورمون چهار نمود است. اینش هم انگوری شاهانه داریم، انا حسینی داریم، شلیکوی خوب، شفتالو داریم دو نمود. شفتالو لوچک میگن خیلی کلونی خوشرو. زرد شفتالو داریم، لوچک انجیر شفتالو داریم، انا بعد شفتالو با لولا. نمودی آلوچا بهترین گلوس از همه بهترین گذشت. اولا هم همین خیلی این سال فصلی خوب اومد، برای منم بهترین شد. در بازار هم نرخ همین چیز علاقه اروی فرونش ارزان.
دبیر شورای امنیت تاجیکستان در نشست دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی که در یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. نصرت الله محمودزاده در نشست دیدگاه تاجیکستان درباره اعضای امنیتی منطقه، تحولات روز افغانستان و تاثیر آن به کشورهای حوزه مرکزی اعلام کرد. در این نشست سندهای جامعه تقویت توان نیروهای ویژه سازمان پیمان امنیت جمعی برای مبارزه با تروریسم، راه پیشگیری از جذب جوانان در سازمانهای افراطی و برنامه همکاری سیاسی و امنیتی کشورهای عضو این سازمان برای سالهای 2023 تا 2024 تصویب شد. بر اساس برنامه اعلام شده برگزاری چندی رزمایش ضد تروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تاجیکستان در سال جاری پیش بینی شده است. قشرهای مختلف مردم انگلستان و اتحادهای کارکنان در این کشور بزرگترین تظاهرات ضد سیاستهای دولت را پس از همگیری بیماری کووید 19 در خیابانهای مرکزی لندن برگزار کردند. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
ده ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم با طیف وسیع از مطالبات و خواسته ها در میان تدابیر پلیسی در خیابان های مرکزی لندن و در برابر پارلمان انگلیس به تظاهراتی گسترده دست زدند.
من پزشک سازمان ملی بهداشت و درمانم. این همه خشم در اینجا به خاطر اینه که دولت بارها گفته برای حل مشکلات بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی پول کافی نداره. اما همزمان سلاح‌های هسته‌ای این کشور با هزینه‌های سرسام‌آور در حال نوسازیه و پول‌های زیادی صرف امور نظامی و اجرای قراردادهای هنگفت دوستان دولت میشه.
ائتلاف خلع سلاح هسته‌ای بزرگترین سازمان ضد جنگ اروپا اعلام کرد در حالی که مردم انگلیس از پرداخت هزینه‌های جاری زندگی باز ماندند، دولت این کشور در صدد است ده‌ها میلیارد پوند از مالیاتی را که مردم می‌پردازند برای تأمین بمب‌های اتمی جدید بپردازد، اما به وضعیت بهداشت و درمان، امنیت، خدمات عمومی، آموزش و رفاه مردم این کشور بی‌توجه است. از یک تظاهرکننده پرسیدم مهمترین بحران این کشور کدام است؟
من فکر می‌کنم برای طبقه کارگر مهمترین بحران افزایش هزینه‌های زندگیه. شمار زیادی از مردم به غذاهای خیریه‌ها نیازمند شدند. بی‌خانمانی زیاد شده. اون هم در کشوری که دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست و این شرم‌آوره.
من به عنوان یک معلم سیاه‌پوست اغلب در محیط کار با نژادپرستی مواجهم. برخی همکاران رنگی پوست هم همینطور. نژاد پرستی با رفتارهای دولت تشدید شده. درسته که هزینه های زندگی برای همه بالا رفته، اما برای رنگین پوستان شرایط به مراتب بدتره. من به عنوان یک معلم دانش آموزانی را میبینم که والدینشون شاغلند، اما از پس هزینه های زندگی بر نمیان و دانش آموزان گرسنه وارد مدرسه میشن.
اتحادیه های کارکنان در انگلیس هشدار دادن در صورت بیتوجهی دولت به خواسته های آنان، اتحادیه های کارکنان به حرکت در می آیند و در اون صورت تظاهرات و اعتصاب های گسترده آغاز خواهد شد.
هزینه های زندگی بالا رفته. بهای سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. اجاره خونه ها، بهره وام بانکی، قیمت مواد غذایی، همه سرسام آور شده. مردم مستعجل شدن اما دولت کاری نمی کنه. و به همین علتی که ما دست به تظاهرات زدیم.
افزایش کم سابقه هزینه های زندگی، صف حدود 7 میلیون نفری بیماران منتظر درمان، افزایش ناامنی و نقض مکرر قوانین در دولت از جمله علت های برپایی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی پس از همه‌گیری کووید در این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی تاجیکستان را محکوم کرد و دولت تاجیکستان خواست که آنها را فوراً آزاد کند. داستان نامه شامنصر دو فعال رسانه را بازداشت کرده بود. عبدالرحمن شریف وکیل مدافع آنها گفته است که به دلیل امضای تعهدی کتبی نمیتواند جزئیات پرونده آنها را اعلام کند. پیش از این عبدالرحمن شریف گفته بود که اتهام دلیر امام علی فعالیت غیرقانونی در بخش خصوصی و انتشار خبری دروغ بوده است. همچنین اتهام عبدالله غربتی خبرنگار دیگری بازداشتی حمله به نیروی پلیس عنوان می شود. شاکر جان اکبر معاون حزب سوسیال دموکرات و استاد حقوق هم گفت دستگیری این دو روزنامه‌نگار با آزادی تاجیکستان در بیان در تاجیکستان ضربه میزند. در این زمینه توضیحات عبدالستار پیرمحمدزاده و زوق بیک سید امینی خبرنگار و شاکر جان حکیموف کارشناس حقوق را میشنوید.
قضیه که سری دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امام علی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشید. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید. تو ما بودو سزایی که الهال دلیر و عبدالله را تهدید کرده استوده است، با شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشوید آن. ولی در گمانی من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی هستند. قربانی کسب خویش و دویوم قربانی بازی های سیاسی پس پردگی حکومت. ولی متاسفانه به فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت روبروشت یعنی روبا دموکراتیا آورده ببینند.
همه ما اونایی که در رسانه ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم، معلوم است که با کجای دعوت می شویم، اینا نمی شه رد کرد. مثلا دعوت می شویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت می شدیم، من یک چیزی مقرری مثلا حساب میکردم و ببینیم اونا وظیفه شو اجرا میکنن، مثلا ما را دعوت میکنن، شاید نمیدونم کدام یک کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لاتکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدام مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، انا این واقعا باعث نگرانی است.
سختی پست و محدودیت فعالیت ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت‌تر میکند و روح آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلل‌دار نموده، باعث احساس کمتری نظارت مردمی برابر نظارت پارلمانی شده و بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل مناسبت های کرپسیونی، حساب دهنده نشدن دولت و دیگر عامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه با شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی داشتن آن و دیگر حالتهایی که از اساسهای ساخت کنستیتوسیونی برمی آید خلل می رساند. این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکزهایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلفی آن که منفعت‌های گروهی خود بالا از منفعت‌های استراتژیک دولت داری می‌گذارند و زمان فرارسیده است که رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عمل‌ها باعث تأثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیت‌های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دولتی و واسطه‌های اخبار عامه نوابسته از طبیعت معمولی و شکل مالکیتشان می شود.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسمومیت یا زهرآلودشوی برگرفته از مصرف شکلات معروفی کیندر آلوده با باکتری سالمونلا در نو کشور اتحادیه اروپا صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک را نیز گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
با وجود گذشت 100 روز از افشای تولید و فروش پیتزاها، شکلاتها و پنیرهای آلوده به انواع سموم در کشورهای اروپایی، این رسوایی همچنان فروکش نکرده و نظام سلامت و بهداشت اروپا را با چالش جدی روبرو کرده است. مسمومیت ناشی از مصرف شکلات معروف کیندر آلوده به باکتری سالمونلا در 9 کشور اروپایی: فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، هلند و سوئد صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک از جمله 2 فرانسوی را نیز گرفته است. در پی افشا شدن آلودگی این شکلات ها و نیز محصولات شرکت لبنی لاکتالیس که آلوده به نوعی باکتری به نام لیستریاس، مقامات قضایی دستور جمع‌آوری همه این شکلات ها و پنیرها را صادر کردند.
به دستور مقامات مربوطه همه شکلات های این مارک معروف را جمع‌آوری کردیم. همونطور که می‌بینید قفسه شکلات ها خالیه.
اما مهمتر از همه در بین این خوردنی های خوشمزه، آلودگی پیتزاهای شرکت ایتالیایی صنایع غذایی بویتونی زیر مجموعه شرکت نسله سوئیس است. بر اساس گزارش مراکز بهداشت و درمان فرانسه، پیتزاهای بویتونی که در کارخانه‌های بسیار کثیف ساخته می‌شود، به باکتری‌های ایکولی آلوده و تاکنون تعداد زیادی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان را دچار مسمومیت‌های جدی و حاد کرده است.
همه موارد مشکوک مورد بازرسی دقیق قرار گرفته. بازرسان حتی مواد اولیه ساخت این پیتزاها را برای شناسایی آلودگی‌ها به آزمایشگاه ارسال کردند.
در پی مسمومیت و جانباختن تعدادی از کودکان مصرف کننده این خوردنی ها و مواد غذایی با مارک های معروف، دادسرای پاریس دستور تحقیقات در زمینه قتل غیر عمد، تقلب، فریبکاری و به خطر انداختن جان مصرف کنندگان را صادر کرده است.
در حالی که 100 روز از این رسوایی می‌گذره، همچنان در فروشگاه های فرانسه این نوع پیتزا در حال فروش هست. شهر صاحب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با پدیده طبیعی شبهای نقره‌ای در سنگ پترزبورگ روسیه، یک رویداد اطلاعی دیگر یعنی مجمع سالانه اقتصادی در این شهر در حال برگزاری است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از سنگ پترزبورگ جلب میکنیم.
سن پترزبورگ، ونیز روسیه و پایتخت اقتصادی این کشور، هر سال در این روزها به سرزمین فرصت‌های بزرگ مبدل می‌شود و مجمع بین‌المللی اقتصادی قلب تپنده تعمیق همکاری‌های تجاری، صنعتی، مالی و بانکی، کشاورزی و نفت و انرژی بین 115 کشور حاضر در این گردهمایی است.
شما در این فوروم افراد عادی نمی‌بینید، تمام مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در حوزه اوراسیا، CIS و حتی حوزه شانگهای. یعنی شما در عرض 4 روز میتونید دیدار بکنید بدون هیچ بوروکراسی.
مراودات اقتصادی ایران و روسیه نیست که در سال گذشته میلادی با ثبت قله‌ای تاریخی به 4 میلیارد دلار رسید، در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و اجلاس سن پترزبورگ فرصتی است برای دستیابی به مبادلات 10 میلیارد دلاری.
значит сотрудничество Иран и Республика Северной Осетии Алания.
روابط ایران و اوستیای شمالی بعد از توافق‌هایی که در سال 2019 به دست آمد، پیشرفت زیادی داشته و اکنون در زمینه تجارت و بازرگانی، دانش و فناوری، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی همکاری‌های تنگاتنگی داریم.
علیرضا پیمانپاک معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با همراهی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر کشورمان در روسیه و معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه‌های جدیدی از جمله همکاری استان‌های ایران با استان‌ها و جمهوری‌های روسیه را جستجو کرد.
پاستورشیکوم وران میاسه کودیسه، میاسه بارانینه.
ما بخشی از گوشت مورد نیاز ایران را تامین می‌کنیم و در مقابل واردکننده انواع محصولات صنعتی و فناورانه از ایران هستیم. گذرگاه ریلی شمال جنوب دیگر محور مهم همکاری ایران و استاوروپول است.
همزمان با پدیده طبیعی شب‌های نقره‌ای سن پترزبورگ، یک رویداد طلایی دیگه هم در این شهر شمالی روسیه در جریان و اون گرد همایی سالانه اقتصادی که دریایی از فرصت هاست اگه بهره ببریم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
شنوندگان گرامی، اکنون به خبری که همینک به دست ما رسید توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه تاکید کردند که مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه پیمانی ناتو میباشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار قاسم جمهور توقایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در تلاش برای توسعه پیمان ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا آمریکایی ها و غربی ها همواره در تلاش گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استدلال و اقتدار کشورها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان و لزوم گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در عرصه‌های مختلف و ویژه همکاری های منطقه‌ای تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش مناسبت ها ضروری خواندند و تاکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی خاطر نشان کردند. دو طرف باید برای پیگیری توافق و اجرای شدن آنها تلاشی مضاعف انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش همکاری های فرهنگی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند فراوی به عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران 1000 سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده میتواند اساس همکاری های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود. در این دور که سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت مذاکرات بسیار خوبی با رئیس جمهوری ایران داشتیم و سندهایی که به امضای دو طرف رسید میتواند زمین اساس گسترش بیش از پیش مناسبت های دو کشور باشد. رئیس جمهوری قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، دیدگاه خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحات درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در سال گذشته بیان کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه با محاصره بسته‌های صادراتی غله اوکراین و ایجاد محدودیت در صادرات جهان را در معرض خطر قحطی قرار داده است. جوزف بورل اعلام کرد که ما آماده همکاری با سازمان ملل و شریکان خود برای پیشگیری از هر گونه تاثیر ناخواسته امنیتی غذایی جهانی هستیم. به گفته وی روسیه دریای سیاه را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و صادرات غله و کود شیمیایی اوکراین جلوگیری میکند و ادامه داد تحریم های به کار گرفته توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه صادرات هیچ گونه کالای کشاورزی و دریافت پول صادرات روسیه را منع نمی کند. اما آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا پیشتر در نشریه نشنل اینترست نوشت تحریم‌های غرب به یک عامل نامطلوب مهم در بحران غذایی در جهان تبدیل شده، اما غرب تصمیم گرفته است صرفاً روسیه را مسئول و مقصر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان جلوه دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشد که در آن سردرگمی اوکراین به امید وعده های آمریکا و غرب بررسی شده است.
نشست موسوم به گروه تماس دفاعی اوکراین هفته گذشته در بروکسل برگزار شد که شامل نمایندگان 50 کشور جهان که طی این مدت کمک های را به اوکراین کردند بود. در این نشست مسئله کمک های بیشتر امنیتی و نظامی به اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. با گفته ینس ستالتنبرگ دبیر کلی ناتو، این گروه قرار است درباره تامین تسلیحات سنگین به اوکراین گفتگو کنند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین از کشورهای غربی خواست تا فرایند تحویل تسلیحات به اوکراین را تشدید کنند تا این کشور بتواند از خاک خود در مقابل نیروهای روسیه دفاع کند. آستین با اشاره به اینکه آمریکا 1 میلیارد دلار دیگر در قالب کمک های نظامی به اوکراین اختصاص خواهد داد افزود، ما تهدیدهایی که اوکراین از جانب روسیه به ویژه در منطقه دانباس با آن مواجه است را درک میکنیم. نشست حامیان اوکراین در بروکسل در واقع به اندازه نقطه عطف در مسیر جنگ 4 ماهه اوکراین محسوب میشود. اکنون نبردهای سخت بین ارتش روسیه و شبه نظامیان دنیتسک و لوگانسک طرفدار روسیه از یک سو و ارتش و نیروهای شبه نظامی اوکراینی از سوی دیگر در دانباس در جریان است که نتیجه آن شاید آینده تاریخ اوکراین را مشخص کند و تصمیمات کشورهای حامی اوکراین درباره ارسال تسلیحات سنگین شاید نتیجه جنگ را تغییر دهد. با وجود مقاومت شدید اوکراینی ها اما ظاهرا نیروهای روسی توانستند تا تقریبا شهری سیوردنسک، آخرین شهری کلیدی در استان لوگانسک محسوب می شود، را به تصرف درآورند. نیروهای روسیه تاکنون بر 75% از این شهر مسلط شدند. به این ترتیب روس ها توانستند گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلی خود، یعنی اشغال کامل دو استان لوگانسک و دنسک و تبدیل این منطقه به دو کشور مستقل که مسکو آنها را به رسمیت شناخته است بردارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین طی روزهای اخیر با اشاره به نبرد سنگین بین نیروهای اوکراینی و روسی در شرق این کشور و عبوری رکت ها و موشک های روسی از سامانه های دفاعی موشکی اوکراین، خواستار انتقال سامانه های ضد موشکی مدرن به این کشور شد و تاکید کرد که تأخیر متحدان اوکراین برای تحویل این سلاح ها هیچ توجیه ندارد. آقای روح الله مدبر کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه امریکا پشت بحران اوکراین قرار گرفته است از جمله افزود:
خب ببینید که طرف اوکراینی به علت مین‌گذاری که در محدوده دریای سیاه در محدوده بندر اودسا کرده مانع صادرات غلات میشه. اینها همه تهای آمریکایی است. آمریکایی ها پشت پرده این بحران غذایی در نظام بین‌الملل قرار گرفتن، همزمان که دارن تسلیحات نظامی رو در اختیار اوکراینی ها میذارن که تنش رو ادامه بدن. محدودیت هایی را ایجاد کردن که مواد غذایی در اختیار سایر کشورها قرار نگیره. در بحث تحریم ها مسائلی که به وجود آوردن، بحران انرژی و سوخت در نظام بین‌الملل گسترده کردن، حضور نیروهای مستشاری و مزدوران خارجی که بخش عمده از اینها دستگیر شدن، بیش از 2000 نفر نیروی آمریکایی، انگلیسی، کانادایی در منطقه کارخانه آزوفستال در ماریوپل توسط نیروهای روسی به اسارت در اومده، این رقم قابل توجهیه. همین شب گذشته هم تعدادی نیروی آمریکایی در آخرین درگیری هایی که توسط فدراسیون روسیه در محدوده خروجی سیوردونتسک صورت گرفته بود دستگیر شدن، نشون دهنده اینکه آمریکا از هر نوع حمایتی برای افزایش این دامنه تنش داره استفاده میکنه. اما نکته‌ای که بسیار قابل توجهه، یک شکاف عمیقی بین کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا با آمریکا و بریتانیا صورت گرفته. دو روز گذشته سفری که رؤسای جمهور این سه کشور به کیف داشتن و با زلنسکی که خودش مهره کاخ سفید هست گفتگو کردن، در گفتگوهای سری به زلنسکی اعلام کردن پیشرفت و شروط فدراسیون روسیه رو بپذیره. ادامه این درگیری‌ها و ادامه این تنش باعث خواهد شد که اتحادیه اروپا و حتی ناتو فرو بپاشه و کشورهای اروپایی توان ادامه این تنش‌ها رو ندارن، همزمان که اعلام کردن که حمایت میکنن از اوکراین برای عضویتش در اتحادیه اروپا طبق شرایط و ضوابطی که وجود داره که قطعا چندین سال به طول میکشه. اما اوغلای اروپایی به این نتیجه رسیدن که ادامه این آشوب و تنش به طرح آمریکایی قطعا دامنش خطر جدی رو برای کل اروپا و حتی آمریکا پدید میاره. دیروز سخنرانی آقای پوتین بالغ بر 50 محور کلیدی بود. کلیدی‌ترین جمله‌ای که در بحث رفت یک جانبه گرایی و طرح جدید فدراسیون روسیه داره عملیاتیش میکنه این بود که ائتلاف سازی جدید، ائتلاف بین متحدین و دوستان روسیه در برابر کشورهای همسو با آمریکا، که این کشورهایی که دقیقاً در محور سخنرانی پوتین بهش اشاره کرده بود که کشورهایی که همسو با آمریکا بودن دچار خسارت‌های متعددی شدن، که یک نمونه 400 میلیارد دلار خسارتی که اتحادیه اروپا تازه تا الان داره می‌بینه. و این دو روز گذشته هم آقای والودین رئیس دومای دولتی روسیه درباره تشکیل یک جی 8 جدید که یکی از محورهای این جی 8 جدید جمهوری اسلامی ایران هست صحبت کرده بودن. دیروز هم در این صحبت اشاره ضمنی آقای پوتین به جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در بحث ترانزیت و راهگذری داشتن و تاکید کردن که ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد، راهگذر شمال جنوب رو توسعه خواهیم داد. در بحث شبکه مالی هم تاکید کردن که آمریکایی راهزن هستن، از دلار استفاده میکنن و هر وقت که خواستن سرمایه های کشورهای دیگر رو بلوکه میکنن و الان اعتماد به دلار بزرگترین اشتباهه. و بحث تبادل ارزی بین کشورهای دوست موضوع بسیار مهمی است. این همون ائتلافی است که به سمتی رفتی که الان شبکه سویفت روسیه با بیش از 40 کشور در حال تبادلاتش رو در حال با قدرت ادامه میده و هیچ خللی با وجود تحریم‌های شدیدی که علیه روسیه علیه این شبکه رخ نداده چی. اما این جبهه جدید به زودی به عنوان یکی از ارکان جدید نظام بین‌الملل جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد.
گفته میشود اکنون حدود 1/6 اوکراین در تصرف روسیه است و به این ترتیب اساساً آینده آن نامعلوم است. در این زمینه دیمیتری مدودوف نایب رئیس شورای امنیت روسیه ابراز تردید کرد که در 2 سال آینده اوکراین حتی در نقشه جهان وجود داشته باشد. وی پیشتر نیز درباره ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیام اعلام کرده بود وی نیازی به توافق صلح ندارد، چرا که این مسئله به معنی پایان دولت فعلی کیف در اوکراین خواهد بود. به این ترتیب اکنون مبارزه برای اوکراین جنبه مرگ و زندگی یافته است. با این حال رویکردی واحد بین دولت کیف و حامیان غربی آن وجود ندارد. مقامات اوکراینی همواره خواهان دریافت مقداری قابل توجه از تسلیحات سنگین از کشورهای غربی هستند و از میزان کنونی ارسال تسلیحات بارها ابراز نارضایتی کردند. به عنوان مثال کیف مکررن از تعلل و حتی مخالفت دولت آلمان در ارسال تسلیحات وعده داده شده و یا عدم اجازه آن به دیگر کشورها برای تحویل تسلیحات ساخت آلمان به ارتش اوکراین گلایه کردند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری قزاقستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان حکم تعیین رئیس ولایت بدخشان را امضا کرد. با بررسی 3 موضوع در دیدار رئیسان نهادهای استرالیا و بالکان در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان. از دانشنوانده از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکرم میباشم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به معرفی آقای قابل جان ظریف، آوازخوان سرشناس تاجیک می‌پردازیم و در ابتدای برنامه دعوت می‌کنیم سرود پدر را با صدای این آوازخوان بشنوید.
اختری شبهای تارم ای پدر، اختری شبهای تارم ای پدر، مردی فردی روزگارم ای پدر، معنی رفتاری من باشی مدام، همچو خضر در کاروارم ای پدر، معنی رفتاری من باشی مدام، همچو خضر در کاروارم ای پدر. زندگی باشد گوارا با داد، پیری با تدبیری کارم ای پدر، زندگی باشد گوارا با داد، پیری با تدبیری کارم ای پدر، در کلامت گل کند آدم گری، پندی تو باشد شعارم ای پدر، در کلامت گل کند آدم گری، پندی تو باشد شعارم ای پدر. هستی تو افتخاری ما بود، رودکستان در دیارم ای پدر، هستی تو افتخاری ما بود، رودکستان در دیارم ای پدر، گفت حمزه از محبت این سخن، نعمتی نایاب دارم ای پدر، گفت حمزه از محبت این سخن، نعمتی نایاب دارم ای پدر، نعمتی نایاب دارم ای پدر، نعمتی نایاب دارم ای پدر.
عزیزان، باید ذکر نمود که قابل جان ظریف با آهنگ‌های زیبا و سرودهای پرمعنا و جذاب خود در میان هوادارانش اعتبار زیادی کسب کرده است. اینک دعوت می‌کنیم ترانه شکرانه می‌کنم را با صدای قابل جان ظریف بشنوید.
نانی خانم شکرانه میکنم، از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از تیفلکانی لانم شکرانه میکنم، از تیفلکانی لانم شکرانه میکنم. یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعری جاویدانم شکرانه میکنم، با شعری جاویدانم شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم. چو مادری غمخوار مشفق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم، دردی وطن اگر بود سرباری دوشی من، دردی وطن اگر بود سرباری دوشی من، با درد هایشانم شکرانه میکنم، دردهایشانم شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم. شادانم شکرانه میکنم، با مردمی شادانم شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم، شکرانه میکنم.
و اما اینک از شما دوستان گرامی دعوت میکنیم ترانه زیبای سمرقند را با صدای قابل جان ظریف بشنوید.
باد کی وزان آمد از سوی سمرقند، بوی گلی جان باشد از کوی سمرقند، یا ابری کرم آفشان سبزه‌ی دل را، یا آبی روان بخت زی سر جوی سمرقند، یا آبی روان بخت زی سر جوی سمرقند. سمرقند، 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 سمرقند.
باید گفت امروزه کامل جان راه پدر را ادامه می دهد و با صدای زیبایش در بین مخلصان و هواداران جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. اینک از شما دعوت می کنیم سرود آستین را با صدای قابل جان ظریف و فرزندش کامل جان بشنوید.
آمد آمد با صحنه سازی آستین، ای دل بر جو ما پوش نازی آستین، آمد آمد با صحنه سازی آستین، ای دل بر جو ما پوش نازی آستین.
آستین مداری سر کمه چرخانی یاره، نگویی با چشم دل نیازی آستین.
گرامی، با پخش ترانه خارم مکن گفتار ارمغان موسیقی را به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
ای خدا عمرم به پیری آمده خارم مکن، رزقی روزیم بیده پیشی کسی زارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دوره ای قامت خمی، دیر خود افکار باشد هیچ افکارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دوره ای قامت خمی،
پیری خود افکار باشد هیچ افکارم مکن ای خدا خارم مکن زارم مکن ای خدا پیشی کسی زارم مکن جوانی دولتی من کم نبود از دیگران با اصان